99 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
خب بحث ما در این بود که آیا در احکام کذبی که مستثنا شده برای زوج، یکی از مواردشون این بود که آیا زوج اگر از کذب مستثنا شده حکم تکلیفی حرمت کذب از او برداشته شده، آیا این به این معناست که حرمت وضعی هم از او برداشته میشه؟ به عبارت دیگه اگر ضمانتی خسارتی بر او بر زوج وارد شد، اگر خسارت وارد شد آیا زوج ضامنه یا این که رفتی به اون نداره؟ جلسه گذشته عرض کردیم که چون اون احکام لازرر و اضطرار و ضرورت و اکراه و در مجموع مصلحت و اینها وقتی میاد حکم را برمیداره، معناش اینه که اینا حکم امتنانیه و در موقعیت امتنان شارع منت میگذارد و حکم به حرمت را برمیدارد. آیا امتنانی بودن این قواعد به این معناست که این شخص ضمانتی ندارد یا این که نه ربطی به اون نداره؟ که دو تا نوع قول نقل کردیم از مرحوم امام و مرحوم آقای خویی نقل کردیم که قاعده امتنان حکم وضعی و تکلیفی رو هر دو رو برمیداره، از مرحوم آقای از مرحوم سید یزدی نقل کردیم که نه، فقط بحث حکم تکلیفی رو برمیداره و ضمانت رو بر نمیداره. و ما عرض کردیم که در مجموع می شود یک ملاکی قائل شد که حکم امتنانی شارع وقتی برمی دارد اون حکم رو وضعی رو تکلیفی رو که خلاف امتنان بر دیگری نباشد، یعنی رفع ضرر و حرج و اضطرار از دیگری شخص دیگر را، شخص سوم را به حرج وادار نکند. اگر اینکه من بیام کسی رو به خاطر اینکه اضطرار داشتم کاری رو انجام دادم بر من مباح بود، نباید به گونه ای باشد که دیگری را اون وقت به اضطرار بندازم. لذا حکم وضعی وقتی برداشته است که از حیث امتنانی خلاف امتنانی بر دیگری نباشد، ضرر و اضطراری رو به دیگری تحمیل نکنه. بر همین اساس آیا زوج نسبت به زوجه ضمانتی دارد یا ندارد؟ بگیم خب آیا حکمی که برداشته شده به خاطر فرض میکنیم همه ایناست، یعنی حکم استثناییه به خاطر مصلحته. خیلی خب، شارع این رو بهش گفته اشکال نداره، تو حرام نیست برای تو کذب و همه عقوبت هایی که برای کذب وجود داره. آیا اگر مرتکب شد و زن به هر علتی باور کرد و رفت عملی انجام داد، مثلا میگم گفتش که آقا من برات فلان طلا رو میخرم، فلان پول رو بهت میدم، اینم بر همین اساس رفته چک کشیده، رفته چیزی خریده، بعد این گفته بابا یه چیزی گفتم که تو خوشحال بشی، آیا باید این رو پول رو بهش بده یا ضمانت داره برای این اگر پولش برگشت کرد، یعنی اگه چکش برگشت کرد یا نه؟ اینجا بحث اینه که اگر ما قائل به عدم ضمانت بشیم، آیا زوجه در حرج و ضرر گرفتار میشه؟ مثل این که میگم چکش برگشت میخوره، اقدام کرده ایشون مباشر سبب در ضرر و خسارت اون شخص دیگر شده. بله اینجا ممکنه که ما بگیم که بله بلو وارده، یعنی زوج باید خسارت رو جبران کنه چون او مسبب شده و عدم ضرر و زمان بر این نباید موجب ضرر بر دیگری بشه که اینجا میشه، اما اگر این گونه نشد، موجب ضرر برای دیگری نشد، خسارتی برای دیگری وارد نکرد، طبیعتا برای این شخص زمانی هم وارد نخواهد بود. ممکنم بگیم که در مقام اصلا البته به دو اعتبار، یک گفتیم اخبار است، دو گفتیم انشاء. ممکنه ما اینطوری بگیم در مقام جواب که قید کذب مصلحت بود، قید کذب استیطاب بود، خوشحال کردن طرف مقابل بود، اگر و مراد مصلحت من نیست. من اگر به گونه‌ای بگویم که مصلحت طرف مقابلم تأمین نشه، اصلا این وسط از اساس کذب هست و کذب مصلحانه نیست. وقتی کذب نیست که من به خاطر مصلحت اون شخص یا خانواده بیام این عمل مرتکب بشم، طبیعتاً وقتی مصلحت زوج مراد میشه که ضرری وارد نشه، اما اگه ضرر برش وارد بشه اساساً کذب هست و تبعات کذب هم شاملش میشه، اصلاً دیگر منتی در کار نیست، یعنی دیگر قاعده نمیاد کذب رو برداره تا بگیم که حالا مثلا کی بخواد زمانش برداشته بشه یا نشه. ممکنه اینطوری بگیم که در موقعیت کذب اگر به غرض اصلاح باشد، خب این اگر مصلحت زوجه در کار نباشد طبیعتا کذب هست، تبعات کذب هم هست، به این که زمانت هم داره، دروغ گفتم، اون شخص رو به اذیتی کردم، اون رو به یک زحمتی انداختم، تبعاتش هم به عهده دار بشم. البته در خصوص این که اگر در موقعیت انشاء باشد، یعنی یه چیزی بگم که خوشش بیاد، اونجا طبیعتا مزیق است در چه چیزهایی من بگم خوشش میاد، در این که بگم دوستت دارم، به این که بگم مثلا چقدر زیبا هستی، به این که بگم خونه داری چقدر مثلا خوبه، به این که خب اینا که اصلا ضرری در بر ندارن، از اساس چون مقید شده به موارد خاص که موارد زنانه هست و موارد زوج و زوجه هست، اصلا ضرری در بر ندارد تا ما بخوایم بگوییم که آیا تبعاتش عهده‌دار می شود یا نمی شود. لذا می توان تفکیک کرد بین اینکه این شخص کذب را مرتکب شده و مستثنای از کذب شده به غرض اصلاح. خب اینجا چون غرض مصلحانه باید صلاح به زن تعلق بگیره، اگر تعلق نگرفت طبعا دروغ هست، و اگر قاعده دروغ هست امتنان بر نمی دارد، پس حکمن حرمت، موضوعا هم ضمانت، توش بحثی نداره. اما اگر از باب کلامی باشد که انشاء باشد، اون هم مقید هست به این که من بگم اظهار جمی، اظهار جمال کردن، تحسین زیبایی رو کردن، اظهار محبت کردن، از خونه‌داریش تعریف کردن، اینا اصلا مستتبع ضرر نخواهد بود تا اینکه ما بحث از هم کذب نیست، حرمت ندارد، هم ضرر ندارد، لذا ضمانت ندارد، از این باب این قضیه از بین میره. میماند یک نکته تا اینجا کار نکته آره بگی داره.
این نکته ای که در مورد کذب میگیم و استثناء میکنیم موارد رو، اینها میخوام بگم که این مستثنیات تابع نیت متکلم هستش یا تابع نتیجه، یعنی مثلا چی؟
یه بحث مهمیه این الان یه بحث بسیار جدی است که باید بگیم آیا اگر نیت کرد کفایت میکنه، و خب نیتش خلاف در اومد، یا اینکه نه تابع نتیجه است که این به غرض او بود، علاوه ظاهر به نتیجه نیست، البته به نیت خواب به نیت تنها هم نیست، چون نیت کنترل نداره. نیت میگه که خب حالا من به این نیت انجام دادم. ظاهرش این است که سنخ کار باید مصلحانه باشد، ممکنه نتیجهش خلاف در بیاد، ممکنه طرف نیت کرد، من نیت کردم طرف رو خوشحال کنم، رفتم مثلا یه دفعه از چک اون یک پولی کشیدم، یک چکی کشیدم 100 میلیونی، خب تو بی خود گردی با از حساب اون چک کشیدی. غرض این است که اون عمل مصلحانه باشد عرفاً. نیت هم کنترل نداره، هم نیت ممکنه در خارج مطابقت با اون عمل مصلحانه نداشته باشه. از حیث نتیجه هم ممکنه که طرف قصد مصلحانه دارد، عمل مصلحانه هم دارد، یه دفعه بازار خراب شده، یه دفعه کشتی غرق شده مثلا، خب این تقصیر این شخص نیست. لذا علی ظاهر به هیچ، یعنی به این دوتا منوط نیست، به قصد نیست، البته قصد هم باید باشد، اما چون کنترل نداره میگم به قصد نیست، به نتیجه هم نیست، چون نتیجه تابع این نیست. من ممکنه عمل مصلحانه انجام دادم، خلاف در اومد، خب چیکارش کنم، من اون دست من نیست. اما اگر سنخ کار مصلحانه باشد، یک گونه ای باشد که همگان میگویند بله به صلاح این شخص رفتار کردی، این کارت به نفع اون شخص بود، حالا برخلاف عملش در اومد، اون یه وقتی خلاف دارم. لذام علی ظاهر باید به اون سنخ عمل چسبید، نه غرض و نتیجه. انگار اگه نکته هست بگید، یه نکته دقیقه دیگه که از اونجا باید وارد بشیم، الان از این بحث باید یه قدر الان خارج بشیم. یه نکته هست و در این، یعنی تو همینجا اگر فرض کردیم در بحث مستثنیات کذب، من فرض کردم که گفتم اگر به مصلحت اون شخص بود خیلی خوب دیگه اشکال نداره، دروغه. اگر به مصلحت من بود خب اساس دروغه و من ضمانت باید بدم، اما اگر من به مصلحت اون شخص رفتار کردم، عمل مصلحانه هم انجام دادم، اما در این حال خسارت وارد شد، یعنی من یک کاری نیت کردم به همسر بگم، به نفع اون شخص هم هست، به مصلحت او هم هست، عملم مصلحانه است، اما یه دفعه خراب میشه، یه دفعه کلن کاسبوزه خراب میشه، خسارت وارد میشه. خب حالا اینجا آیا باید ضمانت من که قصد خیر داشتم، من این که عملم مصلحانه بود، آیا باید اینجا ضمانت، آیا باید ضامن باشم یا نشم؟ صورت مسئله معلومه؟ یا نه؟
بله بله.
پس صورت مسئله من جاییه که من قصد خیر دارم، عمل من مصلحانه هست، به نفع زوجه هم هست، اما عمل خراب در میاد، آیا اینجا ضمانت هست یا نیست؟ در اینجا یک قاعده ای داریم که به این قاعده عمدتا استناد کردن و اون قاعده احسان هست. در قاعده احسان میگن اگر من قصد احسان داشتم، حالا با همین تفصیلی که گفتم، قصد به این معنا نیست، نتیجه هم نیست، اون عمل من محسنانه باشد، اگر قصد احسان داشتم، یک کاری خواستم انجام بدم که این کار سنفش احسان بود، اما عملا خراب شد، آقایون میفرمان که ضمانت نداره. موارد هم متعدد نقل کردن در این که چنین قضیه‌ای در خصوص احسان ضمانت نداره. عمدتا چه بسا ادعای اجماع شده برای این قضیه که حالا من یه نقل اجماع هم از مرحوم صاحب عناوین اگه اشتباه نکنم انجام دادم، که مرحوم صاحب عناوین، مرحوم میر فتاح مراغعی، میگه از ظاهر من تتبع کلمات اصحاب ایزن اجماعهم علی ان المحسن لا یذم. اجماع دارند که کسی که محسن است به غرض احسان این کاری انجام داده او ضامن نیست. برخی از عبارات هم از آقایون برمیاد که اینجوری هست، موارد مختلف این بحث رو گفتن که مثلا مرحوم شیخ طوسی وقتی که یک حیوانی حمله کند به یک شخصی، به صاحبش اصلا حمله کنه، من برای اینکه جون اون شخص رو نجات بدم میام گاوه رو میکشم، تیر بزنم گاوه میمیره. خب حالا من تیر زدم گاوه مرد، یا همون مثال خودمون که لب دریا بود، گاو مال شخص ثالثیه، این گاو داره میاد این شخص رفیق من رو میکشه، من تیر میزنم گاوه میمیره. حالا اگه گاوه مال همین شخصیه که بهش حمله شده، خب قطعا دیگه این وسط خسارتی در کار نیست. اگه مال شخص سومی باشه بازم من ضمانت ندارم. اذا سالت البهیمت ولا انسانن، اگر یک حیوانی حمله کرد، هجوم آورد به انسانی، فلم یتمکن من دفعها الا به قتلها، اگر حمله کرد حالا به خودش یا شخص دیگری و این شخص اومده برای دفاع از خودش یا از شخص محترمی آمد و اینو کشت، فلا ضمانت نداره. دلیل اونا اجماع الفرقه، فقها اجماع دارن. همین نقطه که پایین از اجماع نقل کردیم و مرحوم شیخ طوسی هم وقتی اجماع رو نقل میکنه بعید نیست که اینجا بهش اعتماد کنیم. حالا اولو در اجماع عرض میکنم، دلیل اونا اجماع الفرقه، براءت الذمه، اصل این است که ذمه من براءت بری باشد. در مقام آی براءت دارد یا ندارد، اصل براءته، از عدم زمانه، مگه دلیلی داشته باشیم. و ایزن قوله تعالی ما علی المحسنین من سبیل، که الان آیه رو با همگی میخونم، با همگی الان مروش میکنیم، ما علی المحسنین من سبیل، محسن کسی که احسان کرده چیزی براش بار نیست. تطبیق کرده است این سبیل را مرحوم شیخ بر عدم ضمانت، نه بر عدم حرمت. عدم حرمت که هیچی، زده حیوان کسی را کشته در مقام حفاظت از جان خودش یا دیگری، خیلی خوب مجبور بودم بکشم به خاطر اینکه حفظ جان بکنم. و ایذن قوله تعالی ما علی المحسن من سبیل و هذا محسنون، این شخص محسنه. ممکن اونجا بگیم آقا چه احسانی کرده، حفظ جان کردن مگه احسانه؟ فرمود که و هذا محسنون لانه فعل ما یجب علیه فعل، به خاطر اینکه او انجام داد اون چیزی رو که برش واجب بود، کار خوبی انجام داد، چون کار خوبی انجام داد و کار واجبی انجام داد، کار بس محسنه، چون محسنه و تبعات نداره. حالا توی اجماع ایناش عرض میکنم. یا یه مثال دیگه ای مرحوم علامه هلی زده، در فکر کنم خلاف باشه توی تذکره، لا یجوز لغیر الولی والحاکم اقراض مال صغیر، یک صغیری هست، این صغیر ارثی بهش رسیده، مایه داره، تصرف در مالش یا برای پدر هست یا جد هست، اگه نبود حاکمه، پس برای غیر ولی و حاکم تصرف در مال ولی، مال سبی و قرض کردن و قرض دادن جایز نیست. چرا جایز نیست؟ لانتفاع ولایتی علیه، چون غیر از ولی و حاکم ولایتی بر سبی ندارد. حالا فا این اقرضا زمنا، اگه من از مال او قرض دادم، مالشو در معرض قرض قرار دادم، خب مال اگه تلف شد خب من باید پولشو بدم. من ولایتی نداشتم، مال کسی گرفتم تبایش کردم، لذا ضمانتش بر عهده منه. الا ان تحصل ضرورتون الى الاقراض، مگر اینکه نه یک ضرورتی بر اقراض باشد، به اینکه مثلا به دولت اسرائیل میخوام قرض بدم، مثلا اینی که مصلحتی برای خود این فرد داره که اگر قرض بدم ممکنه سودش خیلی به دردش بخوره، اینجا بمونه به دردش نمیخوره. فیجوز للعدل، شخص عادل میتواند اقراضه قرض بدهد من ثقت ملیین، یه آدم مورد اعتماد مایدار که میتونه پس بده، نه یه آدم آسمون جل. فیجوز اولا للعدل، باید این کسی که میاد عادل باشه لااقلش، اگر ولی و حاکم نیست. اقراض جایز است برای عادل به شرط اینکه به کسی بدهد که مورد اعتماد باشد و احتمال برگشت داشته باشد، پول داره. کما اذا حصل نهبان و حریقان، پول از بین بره، نابود بشه، آتیش بگیره، ولا ضمانه این ازن، اینجا اگر به این نیت داد به غرض مصلحت سبیدات و به یک کسی هم داد که قاعدتا احتمال برگشتش وجود دارد، اما اگر نشد آیا این شخص ضامنه؟ میگه نه. ولا ضمانه این ازن لانهو به فعلهی محسنون، به خاطر اینکه این شخص با این کارش میخواست احسان کند بر این سبی. و البته بازم عرض میکنم قصد احسان مهم نیست، سنخ کار که به یک شخصی بدهد که پولدار و مایه داره و احتمال برگشت پول زیاده، و طبیعتا برای این شخص هم کار مصلحانه انجام داده، کار محسنانه انجام داده. فلا یستعقب فعله از زمان، فعل این شخص مستتبع زمان نیست، لانه سبیلون، به خاطر اینکه زمان یک سبیل هست. وقد قال تعالی ما علی المحسنین من سبیل، این شخص محسنه، بر محسن هم سبیل نیست، لذا این شخص نباید ضامن باشد. این مواردی است که حضرات در این خصوص استدلال کردن و من هم یه دو مورد مثال زدم که وقد یمکن یتمثل علی ذلک بما اذا حفظ شاطن للغیر عن الضیاع والهلاک. تو بیابون داشتم میرفتم گوسفند فلانی رو دیدم که یادش گم میشد یا مثلا میرفت گرگ میخوردش. اذا حفظ شاطن گوسفند دیگری رو حفظ کرده و انتقلها عن البوادی الی المحل الامن، اون توی استبل و آغل و طویله گذاشته، فتلفا، این گوسفند بعدا تلف شد، به خراب المحل، خونه خراب شد، زلزله اومد، آتیش گرفت، من غیر تعدن ولا تفریتن، تعدی و تفریت هم نبود. فلایی از منثمن شاد، اینجا دیگه ضمانتی ندارد نسبت به پول. این میگه آقا تو گوسفنده رو گرفتی بردیم، پس با پولش هم بدی. یا آقا من گرفتم نجاتش دادم و الا میرفت و گم میشد و کشته میشد و من آوردم نجاتش بدم، اما اتفاق افتاد. اگه اتفاق افتاد ضمانت نداره. یا تمایم کنه یه مثل علا ذالک به رمی اموال المسافرین عن السفینه این در توفان، توفان داره میاد، من ناخدای کشتی هم، میبینم اگه این اموال توی کشتی باشه هم کشتی نابود میشه، هم صاحبان کشتی، هم مسافران، لذا اموال مسافر رو میدادم توی آب، توی دریا، حفظن لهم عن الغرق، بخاطر اینکه این افراد از غرق نجات پیدا کنن. فلا یضمن اموالهم برمی فی البحر، اینجا نمیگن آقا جان تو مال ما رو انداختی توی دریا پس پولشو بده، یا من اینو انجام دادم به خاطر اینکه شما رو حفظت کنم. عمدتا هم در مواقع بحران این کار رو انجام میدن و من این کار انجام دادم. این قاعده احسان است به تعبیری با این مثال هایی که گفتم، البته عدلش الان با هم دیگه مرور میکنیم. این قاعده احسان با عدلهی که با هم دیگه الان مرور میکنیم معناش این خواهد شد که من برای این زوجه یک عملی انجام دادم، قصدم مصلحت بود، با مصلحت دروغ گفتم، اما تباعد ایجاد شد. چه کشید؟ میگه خب من که نباید ضامن باشم، چون من قصد خیر داشتم، چون محسن بودم لذا ضمانتی ندارد. اما ادله، حالا نسبت به نکته دارید بگید تا من ادلهشو با هم مرور کنیم. خب معلومه که نکته ای نیست. خب یا هست؟ آه بگید.
نه نکته ادلهشو بفرمایید.
آره، اما در باب ادله قاعده احسان، البته این بحث مفصلیه، من حالا میخوام تو یک جلسه مثلا بیشتر جمعش کنم، حالا شاید این تیکه به جلسه بعد بکشه، بیشتر دیگه به تفصیل واردش نشدم. عمده دلیلی که چرا که دید آقایون هم بهش استدلال کردن این آیه ما علی المحسن من سبیله که سوره توبه آیه 91، لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نفعوا لله و رسوله. ضعیف، مریض، اون کسایی که نفقه ندارن، پول ندارن، اینها لیس علیهم حرج، اینها حرجی براشون نیست اگر خیرخواه خدا پیامبر باشند. قضیه عمده زمان جنگه. زمان جنگ اگر کسایی در جنگ حاضر نشدند به خاطر اینکه مریض بودن، ضعیف بودن، پول یک وسیله نقلیه نداشتن که بیان برگردن، اون زمان خب وسیله نقلیه بوده خودشون بود، یا مثلا شمشیری نداشتن که بخوام باهاش بجنگن، این افراد اگر خیرخواه بودند و قصد مصلحانه داشتن، قصد محسنانه داشتن، ما علی المحسنین من سبیل، اینها طبیعتا حرام مرتکب نشدن. اگر از جنگ فرار کردن یا نیومدن معونه‌ای برایشون نیست. حالا اینکه معونه ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم، و خدا هم میبخشه و خدا هم رحیمه. حالا آیا این ما علی المحسنین من سبیل با این شأن نزولی که اینجا داره، آیا مراد این است که فقط حکم به حرمت عدم شرکت در جهاد براشون حکم حرمت برداشته میشه؟ خب این وسط بحث ما بحث ضمانت نیست، از حیث ضمانت اینا کاری ندارن، چون اینا ضمانتی ندارن که خسارتی وارد نکردن، اینا وارد جنگ نشدن به خاطر اینکه بیمار بودن، به خاطر اینکه مشکلات داشتن، به خاطر اینکه پول نداشتن، خرج زن و بچه نداشتن یا هر چیز دیگه، طبیعتا اینها ضمانتی ندارن. اما آیا آیه قرآن که در اینجا اومده ما علی المحسنین من سبیل، آیا مقید به شأن نزوله که فقط این مواردی که ضعفا و مرضا و اون کسایی که پول ندارند و حکم تکلیفی بر اونها بار میشه، آیا ما علی المحسنین من سبیل که دلیل هست، آیا دلیل مقید هست به مورد نص که بحث حکم تکلیفیه، یا اینکه نه دلیل عامه، ما علی المحسنین من سبیل هم محسنین عموم دارند هم سبیل اطلاق دارد و البته احسان اطلاق دارد، یعنی ما علی احسان سبیلون، احسان کسی اگر احسانی انجام بده تبعاتی براش نیست، ما علی المحسن من سبیل یعنی هیچ سبیلی نیست. سبیل یعنی هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی، با این فرض که مراد از سبیل موارد متعددی است که یکی از اونها بس عقوبته، یعنی سبیلی بر اون نیست، یعنی عقوبتی برش تعلق نمیگیره. ظاهر آیه اینه، ولو در شأن نزول موردش حکم تکلیفیه، اما استدلال و عبارت استدلال عبارتی است که از حیث محسنین عامه، از حیث نوع احسان مطلقه، از حیث سبیل ما علی المحسن من سبیل است، یعنی سبیل هم همه سبیل ها رو در بر میگیرد. لزام از معدای نص مصداق نص عبور میکنیم و میگوییم هر سبیلی اگر باشد مرتفع است از کسایی که محسنن و قصد احسان دارند. فنفی السبیل علی الذی بصدد الاحسان بنفی العقوبت علی ما یرتکبه و یؤدی الی ضرر. مثلا نفی سبیل یعنی اگر کاری رو انجام داد که این کار محسنانه بود اما به ضرر منجر شد، این لازمش این است که ضمانتی نداشته باشد. یکی از مصادیق سبیل ضمانت است و اینجا ضمانت از او برداشته میشه. بما ان نفی السبیل علی المحسنین مطلقون یشمل نفی الحکم و العقوبات، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. این آیه قرآن و استدلال بین آیه قرآن و اینکه آقایون هم عمدتاً به این آیه استدلال کردند در جایگاه حکم وضعی، نه فقط تکلیفی. حالا تکلیفی هم در جا خودش محفوظه و به نظر میاد که از این جهت استدلال به آیه و عموم آیه و اطلاق آیه درست باشه. این دلیل اول. اگر نکته ندارید برم در دلیل دوم. اما دلیل دوم، برخی از روایات هست، حالا روایت رو بذارید برای جلسه بعد بخونم چون یه قضیه در موردش بحث بخوام بکنم و دلیل عقل رو، این دوتاش نکته مهم میداره. یکی بحث اجماع بود که عرض کردم که مرحوم شیخ طوسی استدلال کرده، به اجماع استدلال کرده، مرحوم صاحب عناوین استدلال کرده و طبیعتا اگر اجماع در کار باشه معناش اینه که خب باز ما قائل به ضمانت نمیتونه بشیم. اما ممکنه کسی بگوید که مراد از ضمانت در اینجا، مراد از این قاعده که بهش استدلال میکنند، به اجماع، به ما و اجماع مستند نیست، بلکه چون ادله داریم، همین ما علی المحسن من سبیل، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، روایات ممکنه به اینها مستند باشه. لااقلش اینه که احتمال مدرکی بودن وجود داره. اگر احتمال مدرکی بودن وجود داشته باشه ما سراغ مدرک میریم، سراغ اجماع نمیریم. لذا اجماع این وسط میذاریم کنار و از مجموعه ادله خودمون بهش استناد نمی کنیم. اما روایات، دلیل عقل و تطبیق باشد انشاءالله برای جلسه آتی انشاءالله. خب
دست شما برنکن
صلی الله علیه و سید محمد.